بدون پوسته بیم تامینش کنیم، مثلا با همون آزادش میشه حدود 8000 تومان 9000 تومان. اینجا اصلاح کنم صحبتم رو، این 6000 تومان زمانی بود که یارانه بهش اختصاص پیدا کنه. اگر یارانه رو از روی اون برداریم و به صورت آزاد وارد کنیم، حد اکثر تفاوتش 2000 تومان خواهد بود. یا ما خیلی ظرفیت های دیگه حتی تو واردات، من میخوام یک محوری رو باز کنم بگم ما اگر حتی در واردات خودمون سیاست گذاری درستی داشته باشیم و به فرض اصلا یارانه ای هم تعلق نگیره، وضعیتمون بسیار بهتر از این خواهد بود. نمونش، ما یک دانه ای داریم به اسم تریتیکاله. تریتیکاله پروتئینش حدوداً 13-14%، جو حدوداً 9%، جنسن این دوتا تقریبا یکیه، یعنی تریتیکاله از ما خیلی محدودیت هایی برای مصرفش مخصوص توی دام نداریم، ولی توی طور یه مقدار محدودیت داریم. فرقش چیه وقتی میایم به جای تریتیکاله، به جای جو تریتیکاله فرضاً وارد کنیم؟ من اصلا میگم سیاست واردات، چون اینجا داریم یک نهاده ای رو وارد میکنیم که پروتئین بالاتری دارد، در نتیجه من غیر مستقیم تو مصرف کنجاله سویامون هم صرفه جویی میکنیم. اگر به جای سویا بیایم گلوتن ذرت وارد بکنیم، گلوتن ذرت یک خوراکی هستش، نهاده ای هستش که در جیره دام میتونیم کنار این اوره هم مصرف کنیم. اوره مال صنایع داخلی اون هست. به نوعی این دوتا مکمل هم دیگه میشن و میتونیم پروتئین جیره رو با به اصطلاح اقتصادی تر فراهمش کنیم. میخوام خدمت شما عرض کنم، ببینید این وضعیت نهادهایی که الان جمع‌بندی کنم این قسمت صحبتام رو.
بفهم.
وضعیت نهادهایی که الان ما باش مواجه هستیم یک وضعیتی نیست که بگیم آقا یک خط یک مسیر رو بگیریم و بر اساس همین یک مسیر میریم به موفقیت میرسیم. نه، اشاره کردم دوستان یه مسیرش مسیر بهبود فراوریه. یعنی من اومدم حساب کردم، به عنوان نمونه تو صنعت تویورمون یک شاخصی داریم به اسم شاخص تولید. اگر اینا 200 از 256 برسونیم به 298، کاری که ترکیه مثلا حدود 10 سال پیش شروع کرد و حدود 6 سال حدود 4 سال پیش هم بهش رسید و به راحتی هم ما میتونیم با کمک کارخانجات، با کمک آموزش و با کمک ترویج که دوستان رو اشاره کردن بیایم این رو بهش برسیم. یعنی چیز دست نیافتنی یا رویایی نیست. ما همین تو همین یه قلمش میتونیم 500000 تن خوراک دام خوراک صرفه جویی کنیم. یا بحث دیگه‌ای که میتونیم داشته باشیم تو قسمت دیگه، تو سه تا محور میگم، حداقل 3 یا 4 محور.
اگه موافق باشی راجع به این جایگزینیه با آقای دکتر مسعودی گفتگو رو ادامه بدیم، بعد در قسمت بعد حتما سایر نکات رو از زبان شما شنونده ایم. آقای دکتر مسعودی، آقای دکتر آقاشایی اشاره کردن که میشه برخی از خوراک ها رو در واقع جایگزین کرد و ازش استفاده کرد، قطعا در کیفیت تأثیر خواهد گذاشت، ولی معتقد هستن در شرایط فعلی شاید کیفیت خیلی اهمیت نداشته باشه. اینکه ما بتونیم محصول رو تولید بکنیم و به دست مصرف کننده برسونیم شاید اولویت اصلی باشه. نکته دومی که در صحبت هاشون بود این که ما میتونیم وارداتمون رو مدیریت بکنیم و به جای این که بریم سمت اون کالاهای یا نهادهایی که داریم وارد میکنیم خیلی کیفیت بالایی داشته باشن، از نهادهای جایگزین در واردات هم استفاده بکنیم و بیایم سعی بکنیم سطح تولیداتمون رو به سطح مطلوبی برسونیم. راجع به این دو نکته شما قطعا خیلی میتونید کمک بکنید که به هر حال ما میتونیم این جایگزینی ها رو انجام بدیم. یکی از راهکارها قطعا این جایگزینی ها هست، اما به چه قیمتی؟
همونطور که من خدمتتون عرض کردم، جایگزینی ها محدودیت داره به دلیل اینکه بعضی از عناصری هستن که شما در آزمایشگاه می‌بینید پروتئین خوبی دارن ولی در بدن حیوان عناصر ضد تغذیه‌ای دارن و ما نمی‌توانیم همه اینها رو به عنوان جایگزین استفاده بکنیم. ما در ارتباط با سویا، همونطور که خدمتتون عرض کردم، از کنجاله سویا و باقلاه مصری، اونم به صورت محدود، نمی‌توانیم کلا جای سویا رو حذف کنیم و جاش اینا رو بزنیم. بنابراین این در واقع نمیتونه یک روش درستی باشه. روش درست روشی است که شما فراوری خوب داشته باشی، مصرف بهینه داشته باشی، ضریب تبدیل خوبی داشته باشی. ببینید امروزه در دنیای صنعت طیور دیگه شاید ضریب تبدیل مفهوم نداشته باشه، بلکه تغذیه‌چی‌ها میگن کاست فید به کاست فود، یعنی شما چقدر برای خوراک دام طیور هزینه کردی، چقدر گوشت گرفتی. بله، الان در هندوستان 7 کیلو خوراک میدن 1 کیلو گوشت مرغ میگیرن، ولی اون 7 کیلو خوراک قیمتش اونقدر به صرف اقتصادی است که بیان این کار بکنن. ولی در خصوص ببینید صنعت مرغداری یک صنعتی هستش که کلن با ژنتیک پیشرفت کرده و برای این که شما به اون اهداف ژنتیکی دست پیدا کنید، جداول و جداول تغذیه‌ای رو باید رعایت بکنید. این گونه نیست که شما هر چیزی رو به اون مرغ بدی و توقع داشته باشی بعد 45 روز به اون وزن دلخواه برسه. بنابراین اینها تماماً مدیریت نور داره، مدیریت تهویه داره، مدیریت آب داره، مدیریت تغذیه داره. اینها تحت یک شرایط کنترل شده در مقداری سنتی ما میتونیم بهره‌وری رو ایجاد کنیم. اینی که ما صرفاً به عنوان اینکه حالا البته در دام آقای دکتر آقاشایی فرمودن در دام این مشکل رو نداریم، خیلی کمتر است، ولی مشکل ما مشکل طیوره.
اصلا وابستگیمون در دام هم کمتر هست.
الان اگر نهادهای دامی نرسه، گوشت دام اونچنان شاید تغییرات خاصی نداشته باشه، چون هنوز الان به دامدارای در واقع گوشتی هم آنچنان سهمیه تعلق نمیگیره که این رو انجام، ولی در طیور داستان فرق میکنه. ببینید من از خدمتتون عرض کنم، ما چند سال هست که ارزانترین پروتئینی که مردم عزیز کشورمون مصرف کردن گوشت مرغ و تخم مرغ بوده.
بله،
یعنی ارزانتر از این وجود نداشت. یک اتفاقی که افتاده چه بوده؟ ببینید ما در دنیا یک شاخصی داریم، این شاخص سرانه مصرف محصولات پروتئینی با درآمد سرانه خانوار هست. ما در زمانی که در کشورمون 25 کیلوگرم گوشت مرغ مصرف می‌کردیم، البته یه پرانتز باز کنم، 25 کیلوگرم میانگینه، یعنی امکان داره بنده ای که متمول هستم 50 کیلو مصرف بکنم، اون بنده خدایی که نداره 5 کیلو، ولی میانگینه شده 25 کیلو. ولی همون موقع کارشناسای اقتصادی میگفتن آقا درآمد سرانه مردم ایران باید 15 کیلو گوشت مرغ مصرف بشه، نه 25 کیلو. چرا؟ چون مردم قدرت خرید گوشت قرمز نداشتن و ما هم از سایر ماکیان و گوشت خوک هم استفاده نمی کنیم، در کشور ما مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ بیش از استانداردهای اقتصادی دنیاست، در خصوص مصرف درآمد سرانه خدمتتون عرض می کنم. بنابراین برای ما گوشت مرغ و تخم مرغ یک کالای استراتژیک به حساب میاد و اگر ما بخوایم بازی بکنیم با هر بخش کوچیکی این، عواقب بدی برای ما خواهد داشت، به خاطر اینکه دیگه نمیتونیم کنترل کنیم، چون گوشت در واقع قرمز که گرون، ماهی که اصلا سر به فلک زده، سایر ماکیان ما هم که میتونست رشد بکنه و جایگزین گوشت مرغ باشه تو این سالها اون رشد رو نداشته و مردم اقبالی نداشتن مثل گوشت بوقلمون و غیره زاری، یه موقع تخم مرغ مونه. بنابراین ما باید خیلی روی این قضیه، روی تولید این حساس باشیم. ببینید الان من یه چیزی خدمتتون
عرض کنم، مواردی که اشاره کردم به عنوان جایگزین در خوراک تویور در واقع میتونیم استفاده بکنیم،
عرض کردم محدودیت داره، درصد کمی میتونیم جایگزین کنیم، نمیتونیم کلن سویا رو حذف کنیم، مثلا بریم باقالی ترتکاله بیاریم یا باقالای مصری بیاریم یا کلزا بیاریم، اینا رو ما نمیتونیم 100% حذف بکنیم. یک درصد کمی با توجه به جداول تغذیه‌ای که وجود داره ما میتونیم اینو در واقع استفاده کنیم. ولی یه نکته خدمتتون عرض کنم، ببینید الان چند وقته که بحث‌های زنجیره تو کشور راجبش داره صحبت میشه. ببینید هر جایی که زنجیره اتفاق افتاده به خاطر مدیریت بینه که وجود اومده و حذف حلقه‌های مختلف و اتصال این حلقه‌ها، هزینه‌های تولید پایین‌تر اومده. یک مشکلی که صنعت مرغداری ما داره اینه که صنعت مرغداری ما پراکنده است و زنجیره‌ها خیلی کم هستن در صنعت مرغداری. الان سیاستی که حالا از دور قبل و الان هم وزارت جهاد کشاورزی پیگیرش هست، در واقع ایجاد زنجیره ها، به نظر من این خیلی میتونه کمک بکنه به افزایش بهره‌وری، چون اونی که زنجیره داره خوراکش خودش تامین میکنه، جوجهش خودش تامین میکنه، مرغش خودش پرورش میده و در نهایت در فروشگاه هم خودش عرضه میکنه، یعنی ای تو زد سود کار میاد دست زنجیره. من یک نکته هم خدمتتون عرض کنم،
بفرمایید.
در ارتباط با گوشت مرغ در تمام دنیا، تمام سودی که مرغدار میکنه در فردر پروسسینگ هست، یعنی بعد از شما اگه یه مرغ به صورت کامل بفروشید سود آنچنانی نمیکنید، سود جایی هستش که شما قطعه بندی میکنید مرغ رو در اشکال مختلف، در طعم‌های مختلف، و اینو به بازار عرضه میکنید. حالا اگر مرغدار ما میاد مرغش رو به صورت یک مرغ کامل عرضه میکنه، تا اونجا سود آنچنانی نمیبره، سود مال بعد اون داستان است. که من پیشنهادم اینه که، یعنی پیشنهاد که چیزی که وجود داره اینه که وقتی زنجیره ها در واقع گسترش پیدا میکنن و این اتفاق میفته که دولت زنجیره رو حمایت میکنه، چون سود فردر پروسسینگ هم بخشش برمیگره به خود زنجیره، قطعا زنجیره خودش رو مدیریت میکنه و در زنجیره تمام سعی و تلاش مدیر با توجه به حجم گسترده‌ای که وجود داره اینه که بتونه هزینه‌های خوراک رو کم بکنه و سود بیشتری گوشت مرغ نصیبش بشه. بنابراین ببینید ما الان در این بحثمون خارج نشیم، بحث ما در واقع خودکفایی در محصولات هستش. در خصوص جایگزینی همونطور که من خدمتتون عرض کردم، ما در بخش دام دستمون خیلی بازه، خیلی بازه، خیلی کارا می، همین چیزی که آقای فرمودن اوره بزنیم، اصلا از زایات استفاده بکنیم، اصلا تو به حالا ایشون عزیز ما تولید کننده است، ما اگه بتونیم مثلا همین یونجه ها رو زودتر جمع آوری کنیم، برگاش دور ریخته نشه، این آشغالش نمونه، یا مثلا ما بتونیم زمانی که اینا به رشد فیزیولوژیک رسیدن برداشت بکنیم به موقع، این خیلی کارها میتونیم بکنیم که بهره‌وری در واقع این یعنی تولید نهاده داشته باشیم. ولی در بخش طیور داستان متفاوتیه، داستان اینگونه نیستش که ما بتونیم هر چیز رو استفاده بکنیم و اون نتیجه مطلوب رو داشته باشیم.
بیشترین مصرف کننده اتفاقا در بخش طیور هست،
تو بخش طیور هستش الان.
بله، کارو راجبش بیشتر گفتگو میکنیم، چون از اتولی اشاره کردین افزایش قیمته، در واقع حذفمون از ترجیحی که فقط صرفا به در واقع خوراک داده میشه، اون هم دو مدل، شاید خیلی تأثیری روی قیمت نداشته باشه چون به عوامل دیگری وابسته است، ولی قطعا قیمت افزایش پیدا خواهد کرد. در بخش بعدی حتما دوست داریم از زبان عزت‌علی بشنویم که آیا این افزایش قیمت رکود ایجاد نمی‌کنه در اون حوزه، تقاضاش رو تحت تأثیر قرار نمیده و چه راهکارهایی رو میتونیم در نظر بگیریم برای اینکه حداقل بخش اصلی جامعه که دارن از این حوزه در واقع برای امنیت غذایی خودشون استفاده میکنن متضرر نشن. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مسعودی. آقای دکتر آقای شایی، نکته ای بود بفرمایید بعد در خدمت آقای مهندس کازمی راد
بشیم. صنعت طیور ما یه صنعتیه که از صدر تا ذیلش به نوعی وابسته است، از جوجه یک روزش بگیر تا بیاد نهادهاش که ذرت و سویا از خارج باید وارد بشه. این که خدمت شما عرض کردم اول عرایزم که آیا به صلاح بوده که ما اصلا به سمت توسعه این صنعت در کشور بریم یا نه، در حالی که ما امکانات زیرساختی که مهمترینش آب و خاک هست، آب فراوان هست رو نداریم، این خب یه سیاستی بوده که شاید از قبل نباید به این شکل توسعه پیدا می‌کرده، ما باید میومدیم. حالا دوست عزیزم اشاره کرد ما توی کشاورزی مزیت نداریم، اتفاقا چون ما منابع رو درست استفاده نمی‌کنیم اون موقعی همش نگرشی بهش پیدا می‌کنیم. در صورتی که اگر منابع رو درست مدیریت کنیم، درست استفاده کنیم، میتوانیم وضعیتمون خیلی بهتر از این باشه. نمونهش هم عرض می‌کنم خدمت جناب عالی. ببینید تو بحث این که وضعیتی که الان توش هستیم یه پله بریم جلوتر، یه پله بریم بهتر، وضعیتمون بهتر بشه، یه نکته رو اشاره کردم تو بحث بهره‌وری، توی بحث بهبود شاخص تولید یک جای دیگرش، ما توی یونجه که توی کشور تولید میشه، حالا تولید کننده عزیزم شرف حضور دارن، ما اومدیم بررسی کردیم، دیدیم یونجه که سر مزرعه برداشت میشه حدود 14-15% ببخشید حدود 20% پروتئین داره، اون چیزی که میره توی آخر دام قرار میگیره حدود 14-15% پروتئین داره. این چیه؟ به واسطه سیستم بد برداشته، ما همون آب و همون خاک مصرف میکنیم، اما یه چیز حدود 360,000 تن پروتئین رو به واسطه ریزش برگ از دست میدیم. اومدیم حساب کردیم که اگر این ما حداقل توی یک سری از به اصطلاح روش هامون با همین آب و همین خاک بیایم تجدید نظر بکنیم روش های برداشت و استحصال محصول، مثلا میتونیم یه چیز حدود 500-600,000 تن کنجاله سویا با همین وضعیت تولید بدون دسترازی به منابع آب خاکمون اضافه تولید داشته باشیم. ولی یه چیزی رو همیشه تو این برنامه ها من میگم، سر تیتر اون کارمون میذاریم، حواسمون باشه ما منابع آب و خاکیمون رو بیش از حد همین الان هم داریم بهش فشار میاریم. بحث خودکفایی تو خیلی از نهادها با توجه به این وضعیتی که الان داریم غیر ممکنه، نشدنیه. فقط و فقط تنها راهکار اینه که بیایم یک ظرفیت های خالیمون رو که اگر حالا فرصت شد من بهش اشاره میکنم و جاهایی رو، محورهایی رو که ما میتونیم رو بهبود بهره‌وری کار بکنیم، حالا یکی دو موردش اشاره کردم به شما، اگر و فرصت به صدا شد من اون قسمت رو بهش اشاره میکنم. نباید بیش از این وضعیت رو به سمت قهقرا پیش ببریم.
ممنونم از شما. توی اون بخش اول که اشاره کردید در این بخش پایانیتون که مربوط میشد به اینکه چرا در واقع ما اومدیم به سمت تولیدات این گونه محصولا، شاید استراتژی امنیت غذایی ما نه تنها برای ما، برای همه از کشورها در واقع امنیت غذایی از موارد استراتژیک محسوب میشه و تلاش میکنن که توی این حوزه ها حرکت بکنن. اما با بحث بهره‌وری و با اون تغییراتی که میتونیم ایجاد بکنیم و بهره‌وری رو بالا ببریم کاملا موافقم و امیدوارم که این اتفاق رقم بخوره. جناب آقای مهندس کاظمی راد اشاره کردن به بحثی که ما تولیدات داریم ولی وقتی محصول در واقع به برای مصرف یا در اختیار کارخانه ها قرار میگیره کیفیتش پایین میاد، که شاید تو صحبت اولیه اشاره کردید به ضعف ما در تجهیزات و دانش. آیا میتونیم این رو کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم و به نوعی بهره‌وری رو افزایش بدیم و در کنار افزایش بهره‌وری سطح تولیدات رو هم حداقل در حوزه علوفه یا یونجه آن چیزی که میتونه 68% که اشاره کردن که برای دام مصرف میشه در واقع ما تأمین داشته باشیم؟
مسلما همینطوره. خیلی دکتر آقاشایی به نکته مهمی توجه دادن ما رو. ببینین بحث مزیت نداشتن کشاورزی رو من اول خدمتتون عرض بکنم. من به عنوان یک کشاورز درگیرم. الان منابع آب و خاک ما وضعیتشون وحشتناکه، شاید گزارش های دولتی اینو نشون نده، ولی من تولید کننده میدونم وقتی افت سطح آب داریم توی چاهامون، وقتی داره چاه من همش شن میکشه، وقتی آب داره سال به سال شورتر میشه، زنگ خطرها به اصطلاح به صدا در اومده. ما راهکاری که تو تمام دنیا دارن اینه که کشت فرازرزمینی انجام میدن. ما همسایه‌ای داریم که میتونیم باشون بریم قراردادهای حالا اجاره، قراردادهای خرید، و یا اینکه اصلا دانش و سرمایه‌مون رو برداریم بریم اونجا از آب و خاک و اقلیم اونا استفاده کنیم، محصولمون رو تولید کنیم و برداریم بیاریم. اما در مورد تلفات محصول که آقای دکتر اشاره کردن کاملا صحیحه. ما خودمون برای این رفع این مشکل اومدیم از تکنولوژی آلمان استفاده کردیم، مخصوصا توی یونجه. حالا به طور اختصاصی عرض کنم خدمتتون، ما ماشینالات برداشت و به اصطلاح بسته‌بندیمون رو اومدیم آلمانی انتخاب کردیم، چرا که همون بحث ریزش برگ و بحث صدمه زدن به علوفه رو بعد از برداشت نداریم یا خیلی کمتر داریم. طوری که حالا آی دکتر آمار دادن 14-15% گفتن میمونه، اما دامدار ما وقتی که میده به آزمایشگاه محصولشو، محصولی که خریداری کرده، یه چیزی حدود 12% متوسط پروتئین یونجی آره کشور آره، و تا 14% حالا اونایی که خوب برداشت میکنن. اما ما الان داریم محصولمونو با 22% پروتئین تحویل مشتریمون میدیم، دامدارمون میدیم، فقط به خاطر همین روش برداشت. البته همین روش برداشت باز آموزش باید همراهش باشه و استفاده از نهادهای باز مناسب، مثل ما مثلا اسیدامینا رو شما وقتی کشاورزی میکنین دارین زمین رو تخلیه میکنین، باید به این زمین بیچاره چیزی رسوند دوباره که محصول خوب در اختیار شما بذاره. ما داریم اسیدامینا استفاده میکنیم، عصارهای جلبک رو استفاده میکنیم، عناصری که از خاک داره تخلیه میشه دوباره تو چینهای بعدی بر میگردونیم. این یکی از کارهایی که میشه انجام داد، هم برای افزایش عمل کرد و راندمان و بحث
چه ازش میتونیم در داخل در واقع ایجاد بکنیم. حالا ماشینالات رو اشاره کردید، ما این ماشینالات رو در داخل نمیتونیم ایجاد بکنیم، کیفیتشون رو ببریم بالاتر، شرکت‌های دانش بنیان نمیتونن تو این حوزه کمکمون بکنن.
ببینید مسلما که میتونیم، اما بحث تکنولوژی چیزی مسائل پتنت یه چیزایی رو به ما اصلا انتقال نمیدن. الان مثلا برای مثال خدمتتون عرض کنم، سمپاشی تو کشور تقریبا سنتیه، تراکتور سمپاش میبنده و میره توی زمین، کارگر هم تراکتور آسیب میزنه به مزرعه هم کارگر، و هم راندمان سم خیلی پایین‌تر میاد. ما خودمون داریم با پهپاد خارجی سمپاشی میکنیم، هکتاری رو که مثلا ما تو 7 دقیقه سمپاشی میکنیم توی 2 ساعت هم نمیتونین شما سمپاشی کنین. با 10 لیتر آب ما داریم هر هکتار رو سمپاشی میکنیم، در حالی که به طور متوسط 300 350 الی 400 لیتر آب باید شما مصرف کنین تا بتونین یه هکتار رو سمپاشی کنین. این یکی از مواردی بود که توی
پس میشه بهره وری رو افزایش داد.
بله مسلماً ما خودمون الان میگم به مدت 3 ساله که داریم از پهپاد استفاده میکنیم، یا اینکه ماشینالاتی که داریم حالا هر روز با دنیا در ارتباطیم، ببینیم بحث اون صرف جویی توی واردات کنجال سویا که آقای دکتر فرمودن کاملا صحیحه. چرا؟ چون مثلا یونجه رو ما چرا یه محصولی رو که تر ما داریم برداشتش میکنیم و خود دامم اگر اینو به صورت تر یا نیمه تر بتونه استفاده کنه خیلی راندمانش بالاتر خواهد رفت، بهداشتش بهتر خواهد بود، چرا ما میایم یه مرحله خشکش میکنیم بخشیش رو تبدیل میکنیم به ضایعات و تلفات بعد میرسونیم به دست دامدار؟ ما مثلا روی همین یونجه اومدیم کار کردیم و سیلاژ یونجه رو داریم پیش میبریم که یونجه رو سر مزرعه تبدیل کنیم به سیلاژ. سیلاژ یونجه باعث میشه هم شما عناصر غذاییش و ترکیباتش رو به صورت حالا نیمه هضم شده در اختیار دامدار بذارین، در اختیار دام بذارین که مصرف انرژی دام پایین تر میاد، برای بهداشت و راندمانش بهتره و همین که شما ضایعات سر مزرعه نخواهید داشت. یا بحث مثلا حالا ترتیکاله یا سرگم مطرح هست، ما میدونین که سلطان گیاهان دارویی هنوز یونجه است، تو تمام دنیا به عنوان ملکه معروفه، هم از بابت پروتئینی داره و هم از بابت نوع پروتئینی که داره، یعنی ارزش غذایی یونجه. شما با هر دامداری که صحبت کنین، تولید کننده دام و طیور، به شما میگه که هیچی جایگزین یونجهش نمیشه تو رژیم غذاییش. خب حالا به هر حال از بابت ارزش پروتئینی شاید میزان پروتئین مثلا سویا بالاتر باشه، اما از بابت تامین اسیدهای آمینه ضروری خود پروتئین یونجه که حرف اولو میزنه. واردات یونجه خیلی مشکله، بحث واردات یونجه مثل ذرت و حالا کنجاله نیست. چرا؟ چون جرم حجمی یونجه خیلی کمه، شما مجبورین هزینه های حمل سنگینی بابتش بپردازین. بعد مشکل ورود کنترلش خیلی سخته، چون یونجه توی مزرعه به هر حال خیلی خام برداشت میشه و با آفات بیماری های مزرعه میاد بسته‌بندی میشه. شما از یک کشور دیگه وقتی وارد میکنین ممکنه یه آفت یه بیماری رو اصلا منتقل کنین توی کشور، در حالی که در مورد کنجال و اینا این کنترل ها راحت تر صورت میگیره، سختگیرانه تره. روی بحث باز مشکل اصلی کجاست و چه کار باید کرد، من با تجربه خودم به عنوان کوچکترین عضو جامعه کشاورزی عنوان میکنم، ببینین چیزی به اسم برنامه ریزی هنوز من شخص من با سن و سالی که دارم ندیدم. اصلا تو حوزه کشاورزی چیزی به اسم برنامه ریزی واقعا وجود نداره، شاید رو کاغذ وجود داره، اما شما تشریف بیارین سر زمین کشاورزی توی مناطقی که دارن کشاورزی انجام میدن، به هیچ وجه چیزی به عنوان برنامه ریزی نمیبینین. شاید خیلی سنتی و پیش پا افتاده. و آموزش، ما هنوز که هنوز سلایق کشاورز به دانش کشاورزی غلبه داره. شما تشریف میارین توی هر منطقه‌ای میبینین که اگر یه محصولم دارن میکارن توی مثلا 4 تا زمین همسایه، هم برداشت ها متفاوته، هم اصلا شکل و شمایل مزرعه متفاوته. دلیلش اینه که آقا هر کدوم سلیقه‌ای رفتن و دارن کارشون رو انجام میدن. بحث ورود تکنولوژی رو هم که گفتم خدمتتون، ما مشکل اساسیمون تو ورود تکنولوژی گرون بودن تجهیزات ماشینالات به کشاورز، عرض ترجیحی رو اگر بدن و این امکان رو براش فراهم کنن که ماشینالات رو وارد بکنه، مطمئن باشین متحول خواهد شد بخش ضایعات و تلفات حوزه کشاورزی. به علاوه این که حداقل اون بحث فراوری هم که آقای دکتر اشاره فرمودن، بحث فراوری علوفه و یونجه میتونه خیلی کمک بکنه توی راندمان و عملکرد دامداری ها، دام و طیور و ماهی و جلوگیری کنه از ضایعات و
بسیار ممنونم از خواهش میکنم. مهندس کاظمی راد، البته این که گفتین عرض تجهیز رو بدن برای ورود ماشینالات، چه به تبعیش بگیم به نوعی حمایت بکنن،
حمایت بکنن
بالا مهندس. رفتن در واقع بهره وری در حوزه تولید. یه نکته دیگه هم جناب آقای دکتر آقاشایی رو جبه صحبت های مهندس کاظمی راد بفهم،
احترامی که برای فرمایشات های دکتر آقای مهندس کاظمی راد عزیز قائل هستم. ببینید الان یه سری شرکت ها هستن توی کشور میگن آقا ما راه حل تولید به اصطلاح خود راه حل خودکفایی در کنجال سویا و منابع پروتئین رو، مثلا این که تمام یونجه کشور رو بیام سیلو کنیم با تکنولوژی های بیرونی. دو نکته رو عرض کنم. اولا یونجه به عنوان گیاه پر آب بر مطرحه، حتی یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در کاهش سطح زیر کشت یونجه هستش به دلیل اینکه پر آب بره. و حالا بعضی از برنامه‌ها که ارائه میشه در این راسته که ما بیام به اصطلاح یونجه سیلو شده تولید کنیم، به جای سه چین مثلا پنج چین برداشت کنیم. خب این پنج چین برداشت کردن آب اضافه تر میخواد، یه نکته. نکته دوم این که تکنولوژی هاش رو، حالا من خبر خوبی که به شما بدم، تکنولوژی هاش فرمودید که خارجی، نه ما خیلی از شرکت هایی که داخل کشور هستن و تو اشلای مختلف، متاسفانه بعضی شرکت ها اومدن میگن ما فقط مثلا بسته یک تونی سیلاج یونجه تولید میکنه. خب بهره بردار من اصلا برای اون جابجا کردن این بسته اصلا وسیله نداره که بخواد جابجا کنه. پس تکنولوژی رو گاهی وقتا میاریم. و نه به شما عرض کنم، به ضرس قاطع عرض میکنم، به عنوان یک متخصص حوزه تغذیه دام عرض میکنم که ما در سیلو کردن یونجه در کشور، نه در حوزه ماشینالاتش نه در حوزه تکنولوژیش، به ضرس قاطع هیچ مشکلی نداریم. ولی اینو توجه داشته باشیم، این نگرش های یک طرفه. یهو میام میگم آقا فقط راه حل خود اتکایی یا خود کفایی توی کنجال سویا استفاده از زراعت یونجه است و سیلو کردن یونجه، نه چنین چیزی نیست. همین نگرش های یک سویه است که خیلی وقتا پدر خاک و آب را در آورده و ما رو به این وضعیت کشونده. اگر فرصتی باشه، من حالا من چرا ما سراغ ظرفیت خالی دیگه مون نمیام، ما حدود 500 هزار هکتار اراضی خالی داریم که بین دو تا کشت برنج است. اینجا یک توی پرانتز از بعض شنوندگان عزیز برسونم که ما یه بسته دانشی رو توی مجموعه سازمان تحقیقات تهیه کردیم با تکیه بر پایداری تولید و استفاده از ظرفیت‌های خالی. اونجا اومدیم ریز این برنامه رو اشاره کردیم. من یه اشاره میکنم، همین 500 هزار هکتار اراضی شالی، اگر ما 250 هزار هکتارش اصلا بذاریم کنار، یعنی بعد از اینکه کشت برنج انجام میشه، برنج برداشت میشه، از زمان برداشت برنج توی شهریور ما تا اواخر فروردین که میخواد زمین آماده سازی بشه، اونجا هم آب داریم هم خاک داریم اون و بارش‌های جوی را داریم که میتونیم بدون اینکه صدمه‌ای بزنیم بیام و به طور متوسط، مثلا میگم اگر از 200 هزار هکتارش ما 10 تن علوفه با کیفیت برداشت کنیم، حدود 2 میلیون تن علوفه تولید میکنیم. بیام تو بحث غلاتش، به عنوان مثال ما توی کشور توی زراعت جو دیم، اگر چون ما فاصله، ببینید فاصله میانگین کشوری با اون نمونه هامون تو هر زراعتی بگیریم یه فاصله و یه گپ بسیار عجیبیه. ما اومدیم حساب کردیم اگر تو 900 هزار هکتار اراضی دیم جومون فقط 350 کیلو، یعنی این به راحتی با مدیریت کاش داشت برداشت بدون دست رازی به منابع آبی ما امکان پذیره، 350 کیلو فقط در هر هکتار اضافه تولید داشته باشیم، حدود 315 هزار تن جو اضافی میتونیم تولید کنیم. اگه تو کشت آبیمون 700 هزار هکتار کشت آبی جو از 4 تن به طور متوسط 5 تن، که این 5 تن با میانگینه، با اینا دقت کنید، با میانگین نمونه های کشوری خیلی فاصله داریم. ما داریم میگیم این 4 تن رو به 5، تازه اون 5 تن خیلی فاصله داره ما، ولی اگر 4 تن رو به 5 تن ارتقا بدیم با همین مدیریت منابع آب و خاکمون، حدود 840 هزار تن جو بیشتری با همین آب و همین خاک میتونیم تولید کنیم. این که تمام اینا رو کنار هم ببینیم، گفتم خدمت شما یه بسته دانشی توی مجموعه سازمان تحقیقات با همکاری دوستانم تهیه کردیم که چطور میشود، یا مثلا 5% ریزش جو داریم از به طور متوسط، یعنی ما وقتی میگیم متوسط خاطر عزیزان هست که تا 10% هم میتونیم داشته باشیم، 5% ریزش دانه جو رو داریم از کمباین های برداشت جو. اگه این 5 رو در یه پروسه 5 ساله، این چیزایی که دارم راهکارهایی که میگم رویایی نیست، از توی پروسه 5 ساله از 5% برسونیش به 2.5%، نمیتونیم همه چیز رو درست کنیم، صفر نمیتونیم بکنیم، ولی اگر از 5 برسونیم به 2.5%، ما یه چیزی یک رقم حدود 80 هزار تن فقط جو به واسطه این ما در واقع اضافه تولید داریم. حالا سر بحثای دیگه اگر بیام، مثلا اراضی که به کشت ذرت اختصاص میدیم، ذرت هم یک گیاه پرآبره، اینا رو بیام که و به همین واسطه راندمان ما پایین میاد. اگه اینو بیام به کشت سرگم اختصاصش بدیم و اون سهمی از ذرتی که در جیره دام مصرف میشه بره به سمت مصرف سرگم، ما با همین آب و با همین خاک باز دوباره وابستگیمون تو ذرت بسیار کمتر از این خواهد شد. خواستم عرض کنم که راهکارها را یک سویه نبینیم، مجموعی از اینها را کنار هم اگر ببینیم، و بازم تکرار میکنم سرتیتر این کار پایداری آب خاک فراموشمون نشه.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر آقاشایی، همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع راه حل خودکفایی در نهادهای دامی با حضور جناب آقای دکتر علیرضا آقاشاهی مسئول بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، جناب آقای دکتر مهدی مسعودی قائم مقام اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان، و جناب آقای مهندس کوروش کاظمی را تولید کننده نمونه علوفه. این برنامه را از خبرگزاری تسنیم تقدیم شما عزیزان میکنیم به صورت زنده و مستقیم در نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید شنونده باشید.
گفتگوی اقتصادی را در برنامه کاربردی ایران صدا به صورت زنده بشنوید.